الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك منك وفضلك. والله يعد خدا وأمين بفضل رحمت او و توکل بر این آیات سابق و ازلیش. روایاتی از موضوع گذشته باقی مونده که با اندکی توضیح براتون میخونم و بعد بحث جدید رو شروع میکنم. پیش از اون که این روایات رو کنم، یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که در سلوک الالله و حرکت به سوی مرتبه اتصاف به جمال الهی، صبر تأثیر سرنوشت ساز دارد. این خاصیت را دارد که میتواند هویت و ماهیت بسیاری از ویژگی ها، افعال، آثار و صفات را تغییر بدهد. یعنی صبر و تحمل این توانایی رو دارد که آنچه که شر است به خیر مبدل سازد، آنچه که سودمند نیست به امر سودمند تبدیل کند. نمونه عرفی و مثال عرفی رو خدمتتون عرض کنم که خاک قابل خوردن نیست، ولی اگر در یک مجرای طبیعی که نامش حرکت جوهری است قرار گیرد، طولی نمی کشد که این خاک قابل خوردن خواهد شد، یا گیاهی می شود قابل خوردن، یا حیوانی می شود قابل خوردن. خاک امری لذیذ نیست، ولی اگر در مسیر معین به همراه گذر زمان و تحمل لوازم این گذر زمان قرار بگیرد، لذیذ خواهد شد. بسیاری از امورهایی که به ظاهر شرن یا در واقع هم ممکنه شر باشن، مخصوص شر عرفی است و شر فلسفی، همین گونه هستند. اگرچه در آغاز سودمند نیستند، قابل استفاده نیستند، لذت آور نیستند، ولی اگر زمان بگذرد و کسی تحمل این گذر زمان و لوازم این گذر زمان رو داشته باشد، همون امری که شر بود، تلخ بود، ناپسند بود، مطلوب نبود، همون شیرین می شود و لذیذ. تنها شرطش این است که زمان بگذرد و تا به تحمل گذر زمان رو داشته باشیم. سلام علیکم. جزاکم الله خیر الجزا، سباق الله یوم الظمآن. آنگاه که همه تشنه‌اند سیراب باشید. تنها شرطش همین است. روایت رو میخونم. در واقع این خدمت تو خواستم بگم که صبر اگر به امور عرفی تشبیه کنیم، مانند سیر و پیاز و برخی چیزهای دیگر است که یه سال دو سال در ترشی نگه میدارن، در آبگوی فرنگی نگه میدارن، در امور دیگری مشابهش نگه میدارن که بعد امر مطلوب میشه، بعد خاصیت دار میشه. خیلی از افعال، رفتارها، بسیاری از صفات، بسیاری از تلخیها همین گونه خواهد بود. جای دیگری اینو اشاره کردم خدمتتون، یا به اندکی تفصیل هم گفته بودم که در قیامت جمع بسیاری آنگاه که فقرا را، آنگاه که دردمندان را، آنگاه که سختی کشیدگان را مشاهده می کنند، چنان قصه می خورند، چنان دچار غم و اندوه شدید می شوند که خود مشاهده وضع اونها برایشون عذاب علیم است. بسیاریشون شکوه میکنند که خدایا تفاوت ما با اهل صبر، با اهل فقر، با اهل عسر و سختی چیست؟ خدا در پاسخ اونها میفرماید که اون چرا که اونها اینک دارند نتیجه سختی ها و شدائد و محدودیت های دنیویشون هست. آنگاه این بندگان خدا اعتراض میکنند که چرا از اون سختی ها به ما ندادید، چرا فقر و تنگدستی رو مسیر ما نکردید. خدا بر حسب نقل میفرماید که همون اندازه هم که سختی به شما رسوندیم صبر نکردید، تحمل نکردید. این آخرین سخن اهل قیامت است که میگوین ما عقلمان نمیرسید، ما علممان نمیرسید، ما فهممان نمیرسید، تو که ارحم الراحمین بودی چرا رحمتت را بیش از آن نصیب ما نکردی و ما را در دنیا از فقر و سختی و شدائد و صبر بی نصیب ساختی. اونجا خدمتتون عرض کردم که خدای متعال اگر سختی و فقر و شدائد و مانند اونها رو بیاورد، شکل میکنیم که کجاست ارحم الراحمینت. سختی و گرفتاری نیاورد، در قیامت میگوییم کجاست ارحم الراحمین بودنت. خدا هم مونده که با بندگان شکار کند. منتها خوبی خدا اینه که گوشش نمیشنوه که برای هر حرفی متأثر بشه و منفعل بشه. تا گفتیم برسان یه چشم رساندم، تا گفتیم نه دیگه بسه دیگه جلوشو گرفتم، چنین چیزی در مورد خدا نیست. در جای دیگری خدمتتون عرض کردم انا امی عبدالله علیه السلام قادم رأس و طاعت الله از صبر و رضا عن الله. اصل و اساس طاعت خدای متعال برداریست، تحمل پیشگیست، شکیباییست، این یه بخشش. دوم رضا، راضی بودن از خدای متعال. میدونید که رضایت بر دو قسم است، یک رضایت عرفی حقوقی، آنچه را که خلق خدا میشناسند، این نوع رضایت ها بر حق متوقف است، بر حق عرفی، بر حق قانونی. یعنی اگر ما گردن کسی حق داشتیم، او هم حق را ادا کرد، ما از اون راضی هستیم. اما اگر حق داشتیم او حق را ادا نکرد، راضی نیستیم. و اگر هیچ حقی نسبت به یک دیگر نداشته باشیم، مثل اینکه ما اینجا زندگی میکنیم، او در جنگل های آمازون زندگی میکنه، ما از اون راضی هستیم، او از ما راضی نیست، رضایت معنی نداره. این نوع رضایت رابطه ویژه میان حق و تکلیف است که نتیجه معاملات است. اونطور معامله معنی اعم کلی تمام عقود، ایقاعات و مانند اونها رو معامله به معنی اعم میگن. یک رضایت دیگری هست که هیچ گونه ارتباطی با حق ندارد، ارتباطی با تکلیف ندارد، ارتباطی به هیچ وجه دیگری که به نوعی با معاملات ارتباط داشته باشد ندارد. میتواند یک طرفه باشد، میتواند دو طرفه باشد. دلیلش هم از این دلائل عرفی و متعارفی که ما میشناسیم هیچ کدام نیست. این رضای حقیقی است، رضای خدا از بنده اش. این میخوام شرح بدم، ولی این نه مبتنیه بر حسن خلق است نه حسن عمل، ارتباط به هیچ کدام از اینها ندارد، بلکه حسن خلق و حسن عمل نتیجه رضایت است. یعنی اگر خدای متعال از بنده یا بندگانش راضی باشد، آثار و نشانه هایی را که این رضایت را خلق توجیه کنند عطا خواهد کرد. البته این هم هنوز ضرورت ندارد، یعنی به ضروره این گونه نیست، ولی اغلب این گونه است. یعنی اگر خدای متعال از کسی راضی باشد، خلقی به او عطا می کند به خاطر رضایتش، که همه خلق یا اکثر خلق وقتی به خلق او می نگرن میگن حقشه که خدا راضی باشه ازش. یعنی نظر عرفه، بلا ارتباط به این نداره. اعمال و رفتارهای او عطا خواهد کرد، ویژگی های او عطا خواهد کرد که به ظاهر توجیه میکنه رضایتش را، ولی این توجیه ظاهری است، به خاطر اینکه جایی رضایت توضیح میخواهد، توجیه میخواهد که رضایت معلول باشد، نه علت، نه رضایت خدا که هیچ وصفی از صفات خدا، نه صفات خدا که هیچ فعلی از افعال خدا معلول، هیچ امری از امور عالم امکان نیست، هیچی. این چیزی اگر که بخواهیم در مثلا صفات خدا بگردیم تا پیدا کنیم، این که آیا این صفتی رو که خدا داره معلول اینه که اتفاقاتی در جهان افتاده، نمیتونیم پیدا کنیم. این کاری رو بخواهیم در خدا پیدا کنیم، روزی دادن باشد، مغفرت باشد، ستاریت باشد، کمک باشد، اعانه باشد، تقویت باشد، تمدید باشد، یه بخشش، همین خوباش هم بگیم، عکسش هم بگیم، سخط باشد، عذاب باشد، نعمت باشد، جهنم باشد، عذاب باشد، تلخی و سختی و ناکامی باشد، هیچ کدام از اینها از اون حیثیت که فعل وصف خدا یا فعل خداست معلوم هیچ امر ممکنی نیست. خدای متعال از همه جهات خداست، از هیچ جهتی خلق نیست. هرگاه چیزی معلول باشه خلق است نه خدا. خدای متعال از همه جهات قوی و مستقلی است. هرگاه چیزی تحت تأثیر خلق باشد مستقلی نیست، قوی نیست، فقیر است. این است معنای اون چرا که در دعای ابو حمزه هم خوندیم و هم به تفصیل عرض کردم که عذاب می کند بی دلیل، بی علت، می بخشد بی دلیل، بی علت. بخشش اون علت این کارهای پسندیده است و غضب او و عذاب کردن او علت این کارهای ناپسند زشت و نارواست. بنابراین خلق نباید در این اندیشه باشد که کاری کنیم که خدا راضی شود، نه، به کارهایش بنگرد ببیند خدا راضی است یا نه. اگه کارهایی که انجام میدهد به رضای خدا سلفیت و شباهت دارد، این نشون دهنده این است که او راضی بود ما هدایت شدیم، نه اینکه ما هدایت شدیم او راضی شد. او راضی بود ما عبادت کردیم، نه اینکه چون ما عبادت کردیم او راضی است و اگر عصیان میکردیم ناراضی بود. نه، چون غضب کرده است عبادت نمی کنیم، عصیان نمی کنیم. و همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از تفسیرهای معاد که عمل همون جزاست نه چیز دیگری، کاملا با این تفکر سازگاری داره، با این دسته از روایات و همچنین ادعیه مخصوصا مناجات ها سازگاری داره. همین عمل عذاب است، دن که بعدها خدای متعال بخواهد ما را عذاب کند. عذاب همین است، ولی ما تخدیر شده ایم به عامل مخدر و مواد مخدر قوی، یعنی طبیعت، درک نمی کنیم. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. اونایی که مال حرام میخورن همین الان که میخورن دارن آتش میخورند، نه این که بعدها بخورن، همین الان خوردن، ولی چون تخدیر شده اند به طبیعت نمیفهمند. مثل معتاد هایی که خیلی خمار باشن، آتش سیگار لبشون رو میسوزونه، دستشون رو میسوزونه، زخمی میشن، ولی در این ها نمیفهمند. همین الان داره میسوزه. منطقه ها که میفهمند وقتی که این عامل مخدر ازشون به ستانند، وقتی این طبیعت رو از اونها جدا کنند. وقتی این ماده مخدر که طبیعت است، دنیا هم نیست، خود طبیعت کافی است برای تخدیر، وقتی این ازشون باز ستاندن، آرام آرام به هوش میاد. بعد آن سوختنی که از گذشتشون شده بود اینجا عیان میشود. وقتی عیان شد میشود جهنم. نه اینکه جهنم را درست کنن کسی را در اون هیچ بدی زشتی یا آتشی همراه خودش نداشته باشه، او در اون آتش ببرن. خود آتش را از درون دارد. و اگر هم بگیم که جهنم هم قبلا هم باشه، باز همین کارها، همین آتش ها را ما یه جای جمع کردیم در ملکوت خودمان، در جبروت خودمان، همینجا پیوسته آتش تولید کردیم. منطقه چون هیچی از بین نمیره، هیچ امری که موجود شود معدوم نمی شود، شرح آن را در استغفار و مانند اون عرض کردم، از بین نمیره. یه آتش هایی که اینجا جمع کردیم رو گویی اصلش رو فرستادیم یه جای دیگری، نسخه بدنش رو اینجا نگه داشتیم. یه فرق نمی کنه که عکسش رو فرستادیم جای دیگری، اصلش اینجا نگه داشتیم. و آینده اگر کسی بخواد آتش داشته باشه، با همین عکسش و اصلش میره در اون عکسش و اصلش. اگه اینجا عکس میره تو اصل، اگر اصل میره تو عکس، تفاوتی نداره. بنابراین رضای خدای متعال علت است، یعنی چون راضی است ما کارمون به همجار است، رفتارمون میزان است. اشاره که خدمتتون عرض کردم، کسی که الان مال حرام میخورد همین الان میسوزد، همین الان عذاب میشود. یعنی خداوند پیشتر سخط دارد نسبت به این، نقمت دارد نسبت به این. آتشش مال حرام است، آتشش فعل حرام است، آتشش اذیت و آزردگی است. چنان که اگر خدای متعال نسبت به کسی رضایت داشته باشد، این رضایت نشانش عبادت و بندگی است، طاعت است. هم افعال انسان، کارها، هم صفات انسان، اینها برایند و ظهور و پدیدار ذات و وجود انسان است. این ذات و وجود انسان پدیدار و ظهور و تجلی اسماء و صفات خدای متعال است، یا اسماء لطفیه و صفات جمالی، یا اسماء قهری و صفات جلالی. یعنی اینا پیشتر از آن ذات ما رو تشکیل دادن، ذات ما ظهور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده. شرح بیشتر رو در جاهای دیگری که عرض کردم شاید تکرار باشه، اونجا ها باید ملاحظه کرد. به هر حال رضای خدا علت است، سخط خدا هم علت است. ولی همین است که هیچ کس نمیتواند یک بندگی ابتدایی انجام بدهد، شکر ابتدایی انجام بدهد، کار نیک ابتدایی انجام بدهد. ابتدایی ما آغاز کنیم خدا جواب بده، امکان پذیر نیست. اگرچه شرح و توضیحش رو در حب و ذکر عرض کردم خدمتتون، و هر موقع بخواهیم بگیم باز همین دوتا رو بگیم. هر موقعی که ما محبتی از خدا در دلمون بخواهیم داشته باشیم، اول باید او اظهار محبت کرده باشه، ما واکنش نشون بدیم. نه اینکه ما اظهار محبت کنیم تا او واکنش نشون بده. خیال میکنیم که ما چون اظهار محبت کردیم اون سلامان جواب داده. این گونه نیست. برای همینه که اگر چه فرمود که اذکرونی اذکرکم، شما بیاد من باشین تا منم بیاد شما باشم. یعنی ما اول شروع کنیم به ذکر خدا، میگه نه، همین که بهتون گفتم به یاد من باشید، این معنیش اینه که من به یادتونم که تذکر بهتون میدم، ولا به یادتون نبودم هیچگاه تذکر نمیدادم. اگر من نسبت به شما غافل بودم، اگر شما منسی بودید، فراموش شده بودید، اصلا هیچی بهتون نمیگفتم، نمیگفتم به پا افتادی تو چاله. همین که من به تذکر میدم معنیش اینه که من پیشتر به یادت هستم. اونجاهایی که حالا این بخش رو که کمالات هست همه همین گونه هست، اون بخشی رو که ظاهر کمال نیست و نقصان هست اونم خدمتتون عرض کنم. پس اینه که هر موقع محبت باشه، یحب هم اون محبت رو شروع میکنه ما پاسخ میگیم، اون ذکر رو شروع میکنه ما پاسخ میگیم. عکسش هم توضیح بدم خدمتتون که ممکن اینو نگفته باشم. عکسش هم میشه اینجوری گفتیم که نخست ما کوتاهی، اصول، تقصیر، زشتی، ناپسندی رو انجام میدیم، او واکنش نشون میده، نسلا فانساهم انفسهم، چون ما خدا رو فراموش کردیم متقابلا خدا هم ما رو فراموش میکنه. این معناش واکنش نیست، این معناش اون چیزیست که در جایی اومده که کسانی که خدا را مسخره میکنند خدا اونها را مسخره میکند، کسانی که خدا را استهزا میکنند خدا هم استهزاشون میکنه. اونجا چیزی رو معنا کردن، یعنی واقعا اینجوره که ما اگر یه چیزی گفتیم سر به سر خدا گذاشتیم، آیا واقعا و متقابلا پاسخ ما میده؟ اونجا یکی از تفاصیل اینه که همین که ما خدا را داریم مسخره میکنیم، در واقع و باطن این عمل ما مسخره کردن خودمون هست. مگر نه اینه که خدا اصل ماست، مبدع ماست، همه چیز ماست. به نظر شما اگر کسی مادرش رو مسخره کنه کی مسخره کرده؟ قریبا رو یا خودشو؟ اگر کسی پدرش رو مسخره کنه خودش رو مسخره کرده. اگه کسی پدر و مادرش رو کوچک کنه، تحقیر کنه، اول خودش رو تحقیر کرده، آنگاه پدر و مادر رو. اگه کسی فرض بفرمایید که یه میوهی شاخه درخت رو شکن، اول خودش افتاده بعد شاخه، چون میوه جدای از شاخه نیست، فرزند جدای از پدر و مادر نیست. اینجوری نیست که اگر پدر و مادر رو تحقیر کرد او بزرگ شده باشه، نه، پدر و مادر تحقیر شده بچه هاشون تحقیر شده ترنده. اگه کسی خدا رو مسخره کرد حداقل یه معناش اینه، او اصل ماست، در واقع اصل خودمون رو، حقیقت خودمون رو، هویت خودمون رو استهزا کردیم. بنابراین در این گونه موارد هم که نسل الله فانساهم انفسهم، این کسانی که خدا رو فراموش کردن خدا متقابلا پاسخ میده. متقابلا پاسخ میده یه معنیش همینه، اصلا نسیان خدا برابر است با نسیان خود. تعبیر دقیق‌تر اینه که تا کسی خود را فراموش نکند خدای خیش را فراموش نمی‌کند. این اگرچه دو تا تعبیر دو بخش داره، یکی نسیان خدا، یکی نسیان خود، یکی این که ما خدا رو فراموش کردیم، یکی این که خدا ما رو فراموش کردیم، ولی واقعش یکی بیشتر نیست. بنابراین در نسیان هم خدا واکنشی عمل نمی کنه، هیچ فعلی از افعال خدای متعال بازتاب افعال دیگران نیست، واکنش افعال دیگران نیست، یا نتیجه و لوازم ضروری و جدایی ناپذیر صفاتش هست، یا آثار افعال خودش هست. خودش درخت رو میکاره، خودش هم بهش میوه میده، خودش هم میوه رو میپذونه و میرسونه، خودش میوه رو میندازه. این رو میشنم که در جای دیگر خدمتتون عرض کردیم، هیچ کنش با جبر ارتباطی نداره. اختیار یه جایی دیگری عرض کردم که اختیار امر بدیهی است، هر سخنی و هر دلیلی که در مقابل امر بدیهی قرار داشته باشه مغالطه است، چی ما بفهمیم چی نفهمیم، یا مقاومته عیان آشکار است یا پوشیده و پنهان. خب پس رضای خدا از خلق علت است، رضای ما از حق معلول است. اگر بندگان خدا از خدا راضی بودن، این نشون دهنده این است که خدا از اونها راضی است. چرا؟ چون رضای خلق از حق بازتاب رضای خدا از خلق است، نه بالعکس. حالا امام صادق سلام الله علیه و سلم چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند که اساس طاعت خدا، مغز طاعت خدا، درسته که در این موارد رأس و سر تعبیر میشه، به این خاطره که معمولا انسان ها به موجودات زنده توجه دارن. موجودات زنده به سر به تنشون نباشه، دیگه اون تن، تن آدمی یا تن موجود زنده نیست، لاشه ایست، مردار ایست. بنابراین اگر موجود سر نداشت دیگه نیست. زیدی که سر دارد زید است، اکرمی که سردارد اکرم است. و الا اکرم بی سر و اشرف بی سر چیزی نیست که، اگر جنازه ایست، اگر لاشه ایست، لاشه به در بخور هم نیست. از این جهتی که به سر تعریف شده، اگر میخواست که مثلا حضرت ائمه معصومین علیه السلام یه تشبیه کنن به درختان، به گیاهان، اینجوری میفرمودن که ریشه طاعت، چون درخت ها ریشهشون مهمه، درختی که ریشه نداشته باشه تیره برگ هم نیست، چون تیره برگ هم اقلا یه متر تو زمین هست، یه چوب خشکه، یه ستونه بی خاصیت یا کم خاصیت، یا انتظار درخت بودن رو دیگه نمیشه ازش داشت. بنابراین رأس در این موارد گفته میشه نسبت برکه از موجود سرشون حساب میشه، نسبت برکه از موجود دیگه ریششون حساب میشه، نسبت برکه از موجود دیگه مغز و محتوایشون حساب میشه. اگر کسی بخواد که طاعت خدا رو به گردو بسنجه، خب حالا میخواد بگه که صبر در میان عبادت ها همانند چی هست به گردو؟ همانند مغز گردوست نسبت به پوست. میگه بقیه تو پوسته، البته همین پوست اگر نباشه مغز شکل نمیگیره و مغزی تحقق پیدا به وجود نمیاد، ولی در این حال اونی که مقصود در اصابه است، اونی که هدف نهاییست مغز است. البته اگر کسی بفرمون سر داشته باشه تنم نداشته باشه، هم اینجور اون سرم باز سر آدم نیست، میگه مقصود سر است. البته نمیدن تعمیرهای گرفیز اینجور میگه. به اشاره خدمت نرس کردم که وقتی که ما حالا نمیدونم بگم ما غربی ها میدونیم که وقتی ادیان رو که تقسیم میکنن میگن دین بر دو دسته است، یک دسته ادیان غربی، یک دسته ادیان شرقی. مقصود از ادیان غربی اسلام است و مسیحیت است و یهودیت. مقصود از ادیان شرقی بودیسم و هندویسم و شنتویسم و اون اقسام دیگری رو که اون ادیان دارن، نمیشن ادیان شرقی. اونه که با ادیان شرقی و دورتر سر کار دارن، وقتی که میخوام به خودشون اشاره کنن به دینشون اشاره میکنند. مثلا اگر بفرمایید که مثلا یکی از جلو در داره اشاره میکنه میگه بیا، حالا ما نمیدونیم با من یا بغل دستی، بغل دستی، بغل دستی، من که میبینم، منم چون نمیخوام صحبت کنم اینجوری کردیم، یعنی با منی. ما معمولا به قفسه سینه اشاره میکنیم که این قفسه سینه جای قلب مجازی است، و این قلب مجازی که خون پمپاژ میکنه اسمش با اون قلب حقیقی مشترک است. به خاطر اشتراک اسمی اینقدر خاصیت پیدا کرده که ما روش اشاره میکنیم. ولی در برخی از کشورها مثلا جنوب شرق آسیا همین اتفاق رخ بده، بخوان اشاره کنن به بینیشون اشاره میکنند، یعنی مقصود منم، یکی منش بینیشه دیگه، بینی نباید بگیم دیگه، باید به زبان فارسی بگیم دماغشه. دماغ یعنی عقل. وقتی به کسی داریم دماغش اختلال داره یعنی عقلش مختله. اگه گفتن دماغش بزرگ شده یعنی عقلش زیادی شده. چنین که اگر گفتن که دماغش چاق شده یعنی همه وجودش چاق شده. اما در اینجا امر دیگری. حالا به هر حال این هم چه نکته رو برای اینکه جایی هم گفته باشیم تأکید شد که فعل خدا معلول نیست، صفت خدا معلول نیست، بنابراین هیچگاه هم ذهن خودمون خطور ندیم که دیدی نتیجه عبادت دیشبمون رو، گفتیم که عبادت کنیم درست میشه، گفتیم نذر کنیم درست میشه، گفتیم دعا کنیم درست میشه. نه، این دعا نشوندنده اینه که خدا درست کرده بود، این نذر نشوندنده اینه که خدا درست کرده بود، این عبادت نشوندنده اینه که لطف او پیشتر سرازیر شده بود. البته جایی بگرم این نکته رو توضیح دادم که آنچه را که خدا انجام میده از ازل تا به ابد پیوسته جاریست، موقت نمیشه، لحظه به لحظه نیست، این خورشیدی که داره میتابه، منتها ما توانایی از این نور خورشید نداریم، دعا کردن اون که این توانایی در خودمون پدید میاریم، مثل اینه که داره بارون و بهاری میباره، منتها یه نمش به ما نمیرسه، ما وقتی دعا که میکنیم داریم در واقع با زبان دعامون با دستای دعامون داریم این لباسی که مانع از رسیدن این رطوبت باران بهاریست اینو داریم میزنیم کنار، نه اینکه ما داریم کاری میکنیم که خدا به جوش بیاد و خدا بالاخره بفرسته آن یا که نفرستاده بود. خدا اگه تیر میفرسته تیرش مسلسل تکتیر انداز نیست، رگبار از ازل تا به ابد در حال تیراندازی است، اونم نه یک مسلسل. اینجوری نیست که حالا چوبون اینک بد کردند خدا عذاب رو بفرسته، عذاب مظهر اسماء جلال اوست، فقط مظهر منتقم هم که نیست که گاهی منتقم باشد گاهی منتقم نباشد، دازه همین هم باشه گاه بر نمی دارد، این مظهر جلال اوست، مظهر واحدیت اوست، مظهر احدیت اوست. بنابراین همیشه اینجور بود که قهر و نقمت و عذاب می اومد، منطقه همینطور که اینجا نشستیم امواج بسیاری میان و میرن و ما اصلا بهش توجه نداریم، ما اصلا درکش نمی کنیم، نه اینکه امواج نیست، یا ابزار یا ما داشته باشیم که این موجی که داره میاد میاد جلوشو بگیره نگهش داره، مثلا تلفن همراه، مثلا رادیو، مثلا تلویزیون، اینجا پر از امواجه، منطقه ما ابزاری نیرایش رو نداریم، این امواج رحمت باشد پیوسته وجود داشته از ازل تا به ابد، قهر و عذاب باشد از ازل تا به ابد وجود داشته. یه بار اگر میبینید صاعقه میشود یک ملتی میسوزند، چون اینها گیرنده هاشون نسبت به صاعقه تقویت شده، حساس شده، صاعقه میگیرند. اگر اینها بگونه زندگی میکردن که گیرنده عذابشون قوی نشده بود، عذاب باشه ولی نمی گرفتن، چنان که رحمت الهی از ازل تا به ابد بود، اگر اینجا کسی مورد لطف و عنایت و توجه خدا قرار می گیره چون گیرنده اش تقویت شده است، گیرنده رحمت زیاد شده رحمت رو بیابه، نه اینکه ما چون دعا کردیم خدا رحمت رو فرستاد گفت یه مشتم مال شما، یا چون ما بد کردیم گفت تاوان من عذاب برای این شهر نفرستاده، ولی لازمه که یه چند تا ترقم اینجا در کنیم؟ نه، خدا اهل ترقم در کردن نیست، عذاب الهی عذابیست که نه زمین تا به تحمل دارد نه آسمان، یکی از معانی امانت این است، هیچ کس تا به تحملش رو ندارد، هیچ کس. حالا اگه کسی پیدا میشه در میان سایر موجودات قوی تر باشه، پوست کلفتر باشه، توانمندتر باشه و بالاخره به زدنش بیارزه، انسانه، اینه میشه عذابش کرد. اما اسبار قاتلان گرگان شغالان اون هست، اینجوری نیست که، اون هم کافیست که دستی نفر میدیم ده بار ده تا تک ذره بهشون بزنن چوب بلند کرده همه دیگه میشینن، ولی آدمیان اگر روزی هزار ضربه تازیانه بخوره ولشگری همون قبلیست، شرطی شدن مال انسان نیست. و برای فرض این که انسان شرطی هم که بشه به راحتی میتونه این رو تغییر بده، ولی حیوانات به راحتی اون کلیات رو یا شرطی شدن رو از دست نمیدن. بنابراین حیوان اینو که دو بار به سنگ میزنی دفعه بعد میره دوبار هم نیست، گاهی یه بار، گاهی یه بار. اگر مثلا تو روستاها مخصوصا که حیوانات درنده هم وجود داره، یه سری اومد دفعه اول اگه فرمگاهی دفعه دوم زودتر میان، دفعه سوم زودتر میان، اما اگه کسی دفعه اول یه سنگ برداشت درست به هدف زد، این یکی دیگه استثناست. این یک سنگی باش کار نداره، بخصوصا اگه رئیسشون باشه هیچ کار ندارم. اینو کجا کسی موجودی با یه سنگ زدن میشه ادبش کرد؟ اینو برای چی میخواد جهنمش ببرن؟ نه، کسی با جهنم ببرن که اگر همه سنگ های عالم را هم به سر و صورتش بزنن باز دوباره همانیست که قبلا بود. اینو باید بگونه دیگری تربیتش کرد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود رأس و طاعت الله، اصل طاعت خدا، ریشه طاعت خدا، سر طاعت خدا، هویت طاعت خدا دو چیز است، یکی صبر و دیگری راضی بودن از خدا. نه راضی بودن خدا از بنده. میدونید که رضایت خدا یا هست یا هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه. رضایت خدا هم به اعتباری که نیست که قبلا خدا از ما راضی نبود حالا از ما راضی هست. حداقل اگر معنای رضا رو اندکی متفاوت با اراده بدونیم، در این حال عرفی و انفعالی هم نباشه. این رضایتی که ما داریم میگیم، میگه با موافقی لبخند میزنیم، میگه آره، ساعت بعدی برسته میگه راضی هستی، اوقاتون تلخه. اینا که رضایت خدا نیست. قبلا خدمتتون عرض کردم که حداقل یکی از معانی خوب و لطیف و معمول نسبت به رضایت و اراده خدا اینه که آن چیزهایی که مراد اصیل خدا هستند و خدا آنها رو به خاطر خودشان ایجاد میکند، اینا مرویند. یعنی رضایت خدا به اینا تعلق گرفته. اما چیزهایی رو که خدا میآفریده به خاطر خودشون نیست، بلکه به خاطر ناچاریست، گریز ناپذیریست، این رو شکن مراد. وقتی اون مهمون که دعوت میکنیم، یه جمعی رو دعوت میکنیم، ولی گنجشگاه نزدیک خودمون هم میتونن امیدوار باشن به اونا رو یه چیزی میرسه، حداقل آخر سفره رو برای اونا تکون میدیم، تا سفره به اونا میرسه. البته مردم گذشته است که میشد رسانده، الان که دیگه اینجوری هم نیست، نباید هم اینجوری باشه. یعنی اینجوری نباشه که برای اینکه گنجشکا چیزی بخورن سفره اون همه تو کوچه تکان بدیم یا تو حیاتمون تکان بدیم. نه، این شکلی که در زندگی شهری پیش اومده و گریز ناپذیر هم هست سبب شده که اونا رو باید به گونه دیگری غذا داد، مخصوصا فصل زمستان که غذا کمتر هست، در فصول دیگر هست اونقدر هست اونا میمونه براشون. در گذشته که قضاشون کنن سفره پیش کلاغا و کفتر و گنجشکا تکان میدادن، اینا مراد بودند، یعنی قصدشون بود که برای اینا رو بپاشن، اینا رو دوتا دونه بخورن. ولی نه اینکه اگر مهمون هم نداشتن میگفتن که یک دو سیر برنج درست کنیم آخر بپاشیم برای کبوترا، این که نبود. نه، چون مهمون داریم، چون غذا درست کردیم، چون این مقدار مونده، حالا به مهمونی ها تمام غذاشون رو خوردن هیچی هم نموند، نه دیگه با گنجش ها چیزی نمیرسه، ولی چون اینا همه تحقق پیدا کرده و چیزی هم مونده، میگه خب موندهش چی کار کنیم، بریزیم سطح زباله یا بریزیم برای کلاغا، یه بزار کلاغا بکنم. اینو که مراد، ولی مراد طبعی، آنچه که در این آنان رو میدهد ممکن است مراد طبعی باشد، یعنی گل مونده ای. گفتن چی کارش کنیم؟ گفتن همین یه آدم میسازیم مورد نمیشه، آدم نشد که نشد، بگونه که مورد نشدن چی شدن که الله آدم نشدن نمیشدن. وجود کفار اینه، مقصود به اصاله نبودند، به خاطر خودشان اونها رو نیافرید، به خاطر خودشان منافقان رو نیافرید، به خاطر خودشان مستکبران نیافرید. این سه دسته مراد بلا اصاله نیستند، بنابراین مقصود مراد هستند ولی مرضی نیستند، یعنی خودشون نمیخواد. بس ها ممکن اینجور نمیشه گلش مونده باشه، حالا اون تعبیر عرفی است، نه، خدای جمعی میخواد بیافرینده مؤمنند، ولی ما ندونیم. خدا که میدونه که مؤمنین آباد کننده دنیا نیستند، تا برن فکر کنند و مطالعه کنند و استخاره بگیرند و خودشون آماده کنند، شب شده باز به فرد شروع کنند. دنیا و اهل دنیا میسازند، اهل دنیا یکی از این سلستند، کفر و نفاق و استکبار، برترینشون استکبار، اون دو منافق و کافر عملی مستکبرند. خدا دنیا رو برسه اینها آباد میکنه. خب از طرف خدا رو میتونه خدا بیافرینه بندگانی که جامع جمال جلال او باشن و معتدل باشن در جمال جلال، از طرف اینا رو کار به خودشون واگذار کنه تا بیام و قیامت رو حسیر میشینن. هر دفعه میرم پاشن آف اوزشون بلند میکه، آف پام درد آمد، آف کمرم چنین شد، آف جام درد نبود، آف کجا گرم نبود. چه کار کنه اینا که اینا هم چون مظهر اسم مؤمن هنده در امان باشن، هم امان از سختی، گرفتاری، بلا و هم از این ناملایمات و ناخوشایندی که وجود داره. کافر میافرینن، منافق میافرینن، یه گردن کلف میافرینن که فرش زیر پا برایشون تولید کنه. شما در تاریخ رو نگاه کنید، حالا اگر که ما مخالفی نیستیم که دین میتونه دنیا رو هدایت کنه و اداره کنه، این درسته، این قابلیت رو دین دارد، اما دینداران تا کنون آنگونه که باید خودشون نشون ندادند که دنیا رو آنگونه اداره کنند که هم خودشان راحت باشند و خوش باشند، هم دیگرانی که حتی دشمنشون هستند نبوده، کم بوده. ما در میان مسلمان ها میفرمایید که مثلا ریاضیدان‌های بزرگی داشتیم، درسته، فیلسوفان بزرگتری داشتیم، اونم درسته، فیزیکدان های بزرگی داشتیم، اونم درسته از همهش، اما نتیجه این برای عامه مردم و اهل عالم چه بود؟ آبادی دنیا واگذار شده است به کی؟ به اهل دنیا. اهل دنیا به خدمه دنیا، خدمه دنیا اصالتن و مقصود اصالت نیستن و آفریده نشدن. به طبع اون چوب و خاکره رو به خاطر بیاوری، نجام برای تولید خاکره نمیگیم سر کار، ولی خاکره هم تولید میشه. خدا برای تولید کفر و نفاق و استکبار اقدام به کار نمی کنه، ولی اون از لوازم محدودیت این جهان و طبیعت. در جایی کم چیزا نیست، همچنین گناهان هم همین گونه است. گناهان هم مراد هستند ولی مراد اصیل نیستن، بنابراین مورد رضای خدا نیستن. لا یرضی عباده الکفر، خدا کفر نمی طلبه، نمیخواد نه اینکه اراده نمیکنه، چون اگه اراده نکنه بی اراده او چیزی در کجای جهان ممکنه رخ بده که این دومیش کفر باشد، سومیش فس باشد، چهارمی فجور باشد؟ نه، اراده هست ولی اراده اصیل نیست و رضایت نیست. بنابراین یا خدا رضایت دارد، اگر ندارد پدید نمیاد. موجودی رو که آفریده به خاطر خودش، خود مرضی خداست، یه موجود دیگه آفریده به عنوان خدمتگزار این موجود مورد رضایت، خب اونم هیچ وقت مورد رضایت نیست. بالاخره این میز و صندلی و مبل و کمد اینا مرضی هم مقصود این اصالن، از اولم بودن به بعدم خواهند بود. این خاکرم هیچ وقت مورد رضایت نبود، هیچ وقت هم نخواهد بود. در نتیجه رضایت خدا از کسی اینا رو نمیتوان به عنوان نشانه مثلا حسن، خوبی، کمال، جمال و مانند اینها دانست. این رو نشانه های سنخیت دانست. در سنخیت هم که امور اعتباری خیلی قابل توجه نیست، بنابراین هویت و حقیقت صبر، هویت و حقیقت طاعت خدا، یکی صبر است، یکی رضایت داشتن بنده از خدا. حالا بنده این کارش کجا رسیده که بهش بگم تو راضی باش؟ البته معنیش نیست که حالا راضی نباشی کار ما نمیگذره، نه، راضی هم نبودی راضی نباش. راضی بودی چه اتفاقی میفته برای ما؟ چی راضی نبودی چی بازم چی؟ خب برای هیچی چرا سفارش میکنی؟ میگه برای من هیچیه، برای تو هیچی نیست. تو اگر راضی باشی برای تو خیلی مهمه، حداقلش اینه که راحت تر زندگی میکنی، بیشترش اینه که وقتی تو از خدا که راضی بودی، این صبر و رضای تو سبب میشود حتی اون نقایص، کوتاهی ها، گناهان، عیوب، معاصی که رخ داده، اینها باطنشون تغییر پیدا کنند. همچنان که خاک تبدیل به گیاه می شود، خاک تبدیل میوه شیرین می شود، اگر صبر و رضایت باشه، بسیاری از اون چیزهایی که مکروه توست، ناپسند رو به توست، ناپسندیده خواهد شد، ولی به شرط اینکه زمان بگذرد و با این دو ویژگی اینا رو بپزونی. نمیشه که گناهان، زشتیها، بدیها تبدیل به حسنات می شود. کنید نص صریح قرآن، اولئک یبدل الله سیئات حسنات، خدای متعال سیئات جمعی را تبدیل به حسنه می کند، یعنی بدی ها و زشتی هاشون رو تبدیل به خوبی زیبایی می کنه. همینجوری نه، راهش اینه که با صبر در آمیزد، با رضای از خدا در آمیزد. معلومه ناراضی بودیم، از خودمون باید ناراضی باشیم. اگه بد کردیم، قصور داشتیم، تقصیر داشتیم، بد رفتیم، بد گفتیم، هر کاری کردیم، از خودمون باید که ناراضی باشیم. اما دیگه نگیم خدایا تو اگر به من اذن و اراده نمیدادی، اگر تو حول و قوه نمیدادی، اگر تو چنین و چنان نمیکردی، من بیخود میکردم کسی رو اذیت کنم، من بیخود میکردم حرف ناسپاس بزنم، من بیخود میکردم عمل ناروا انجام بدم. نه، اینا گناه دومه. قرار بر این نیست که خطاهایمون رو که نتیجه محدودیت وجودمان، محدودیت فکر و اندیشه‌مون، محدودیت اراده و رضایتمون، اینا که مربوط به ماست، اینا سایه های این دیواره، سایه های نوره، حدود عدمی است، اینا رو خدا نسبت بدیم. البته جای خدمتتون عرض کردم که خدای متعال بر مضمون برخی از گفته ها و روایات اینه که خدای متعال فرمود که امانت رو قبول میکنید؟ گفتن امانت چیست؟ گفت امانت آن است که من کاری انجام بدم به گردن تو باشد. هیچ کس قبول نکرد، گفت ما نمیدونیم تو چی کار کنی، هر کاری میکنی بعد به نام ما، به کام تو، به نام ما. این تعبیر عرفیست ها، کاری که خدا انجام میده به خودش هم نسبت میده، حتی کاری که ما به ظاهر انجام میدیم رو انتم تزرعونه و ان نحن الزارعون، شما کشاورزی یا ما، شما انشاء میکنید یا ما، شما ایجاد میکنید یا ما، شما مینویسید یا ما، شما صحبت میکنید یا ما. این تعبیر تعبیر عرفی است، تمام افعال بدون استثناء جز افعالی که محدودیت دارد به خاطر محدودیتش و جمعی محدودیتش ناقص است، نفس به خدا باز نمیگردد، بلکه همه کار رو خدا انجام میده. بنابراین خدا هیچگاه برای بدنامی ما، حالا عراقی هم گفته باشد، برای بدنامی ما هیچ کار نکرده است. از قضا هر کاری رو که ما به اذن و اراده و قول و قوه الهی انجام دادیم کمال ما بود، منتها نمیدانیم این کمال است در جمال ما یا کمال است در جلال ما. کمال در جمال باشد خوشایند است، آسودگی و آرامش دارد، بهشت است. اما کمال در جلال باشد سختی دارد، جهنم است. جهنم رفتن هم کمال است، ولی کمال قوه غضبیه است، کمال درندگی است، کمال پوسکلفتی است. براتون هم خوبه، اونم خوبه، میده خوبی یعنی چی؟ یعنی توی نظام هستی اینم جای ویژه خودش رو داره، مثل کفشکنه که جای ویژه خودش رو داره، دستشوییه که جای خودش رو داره، چای فاضلا رو که اونم تو این ساختمون جای ویژه خودش رو داره، اونم باید باشه. اون تو معناش این نیست که حالا که چهار فاضلا خوبی اینم وسط اتاق مثل تنور بکاریمش، اینجوری که نیست. خوبه، ولی جاش معینه. در عالم هستی جز نکویی وجود ندارد. منطقی نکویی ها نکویی های گاهی نسبی، گاهی سنجشی، گاهی مربوط مقولات اضافه است. خب برها فرمود رأسش اینه، صبر کند و از خدا راضی باشد. فیما احب العبد او کره، در اون چیزهایی که بنده خوشایندش هست صبور باشد و از خدا راضی باشد، در اون چیزهایی که ناخوشایندش هست اونا هم صبور باشد. همینجا معلوم میشه که صبر اسمه صبر در خوشایندی ها و صبر در ناخوشایندی ها. اگر وضعمون خوبه صبور باشیم، معنیش چیه؟ اگر سلامتی داریم صبور باشیم، اگر عالمیم صبور باشیم، اگر حسنی داریم در ظاهرمون، در باطنمون، در فکرمون، در اخلاقمون، در عملمون صبور باشیم. معنی متعددی میتونه داشته باشه. یکیش البته اولی معنی معمولا به ذهن خلق خدا میرسیم که این خوشایندی ها سبب طغیان نباشد. علم ما، قدرت ما، کمال ما، دارایی ما، ثروت ما، مکنت ما، شهرت ما سبب طغیانمون نباشد، سبب از دست دادن حسن ما نشود، سبب سوء استفاده ما نشود. ولی صبر کنید، مگه قراره که هر کسی صداش خوبه تو کوچه آواز بخونه؟ مراقب باشی. مگه قراره که هر کسی که عالم هست هر کاری که در توانش هست انجام میده؟ مگه کسی که مال داره قراره که مالش رو به دیگران میکشه؟ این اولین معناست. ولی معانی دیگر هم داره، معانی دقیق‌تر داره. آنچه که مورد رضایت توست، آنچه که مورد محبت توست، یکم صبر کن تا پرده رو بردارن. وقتی این پرده رو برداشته این مال تو نبود قیافه میگرفتی، این بیان از تو نبود، این گفتار از تو نبود، این مال از تو نبود، این جمال از تو نبود. وقتی مال تو نیست، گرچه خلق خدا با مال خودشون هم با مال همسایه‌شون هم قیافه میگیرن، مال همسایه نه با همشهری‌هاشون هم. این دیدیم این روزا که اون یکی از کشور عربی ها نامشون نمیخوام دارم دیگه، که ابن سینا عربی است، عرب بوده است. خب باش، یعنی بیدیم که یه نفر در قرن پنجم هجری قمری زنده بوده است، اونو میگه اون مال ماست. مثلا شما بسوزید دق کنید ما ابن سینا داریم شما نداریم. خب خودت چی داری؟ اون بنده خدای دیگر هم چه علم و کتلی امسال رو انداختن که مولوی از ماست. خب وقتی که نه فقط به اون چرا که داره بونه این نداره، نه بونه این نداره، بونه هایی که شش قرن قبل ده قرن قبل هم نداشته اونا دارن قیافه میگیرن. اگر چی این هست، ولی به آخره میگه که صبر کنید به داشته هایتون سبب ادعایتان، غرورتان، تکبرتان، بزرگ دیدنتان، خودپسندیدگیتان، خودشیفتگیتان نشود. بعد که پرده رو برداشتین معلوم میشه شما چیزی نداشتین، شما همون فقیر قبلی هستید. فکر نکنید اگر امروز در جای شهرت پیدا کردید یعنی چیزی دارید. پرده رو بردارید ندارید. فکر نکنید که امروز مال دارید، سرمایه دارید، ثروت دارید، عقل دارید، هوش دارید، نوب دارید، پرده رو بردارید یعنی شما از خودتون چی ندارید. ولی چیزی نداشته که آدم طغیان نمی کنه، غرور نداره، تکبر نداره، خودشیفته نمی شه. آنچرا که محبوبتون هست و دارید برای صبر کنید، چنان که اگر چیزی و راضی هم باشید، باز راضی هم باشید رضایت خلقه. یه معنیش اینه که کسی که راضی است رفتارش رفتار رضایتمندانه است، همراه با تشکر است، همراه با انقیاد است. کسی که گرسنه بود، در حال تلف شدن بود، دیگری از راه رسید و او سیرش کرد، از مرگ نجاتش داد، اولین رفتاری که اقتضای طبیعت آدمی است، اقتضای طبیعت وجود است، اقتضای حقیقت وجود است. یعنی نه فقط انسان چنین رفتاری دارد، ما عقرب هم همین گونه رفتار داره. این که گفتن که عقرب میگزه، همه رو میگزه که در عقرب هم اگر کسی احسان کند، قانون کلی حاکم بر عالم هستی است که از قوانین منتظر از حقیقت وجود است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان جز احسان واکنشی ندارد و نباید در حوزه انسانی نباید داشته باشد، در حوزه‌های دیگر ندارد. سنگی رو که چند بار برای سجده کردیم سپاسگزار ماست، قربون صدقه‌مون میره. خاکی رو که چند بار پا برش گذاشتیم قربون صدقه میره. وقت آدمی باید چنین باشد. آنچه را که به دست آوردی صبر کنی، مال شما نبود، امانتی است در اختیار شما. همچنان که آمده است میتواند برود. همونگونه که بی دلیل به تو تعلق گرفت، بی دلیل از تو سلب خواهد شد. و قبلا که آمده بود بدین خاطر بود که ما چنین و چنان بودیم، ما چون توانمند بودیم، قدرت داشتیم، استعداد داشتیم، نور داشتیم، فهم داشتیم، ایمان داشتیم. نه، اتفاقا هیچ کدوم از اینا نداشتیم. تاج کرامت بر سر ما نهاد، بی دلیل تاج بر سر ما نهادند. پرهیز کنیم، مراقب باشیم از آن که بی دلیل همین تاج رو از سر ما بردارند، که خدا نکند چنین روزی شود که هزاران دلیل وجود خواهد داشت. و اینکه چرا تاج را از ما گرفتن؟ داد کردن ما و می آدم، نه فقط ما تکریمشون کردیم، حملنا رو، ما رو در پشت خیش حمل کردیم، ما رو در شانه های خیش حمل کردیم. بیرمیم نه اینکه چون خوب بودند، چون عالم بودن، چون فهیم بودن، چون چاق بودن، چون لاغر بودن، چون داشتن، چون نداشتن. بیدلیل بود. بپرهیزیم از این که روز دیگر هم بی‌دلیل می شود خلاف آن عمل کرد، ولی اگر آن روز می شود هزار دلیل توجیه کننده بر آن عمل وجود خواهد داشت، نه یکی و دوتا و سه تا و ده تا. بنابراین صبر کنیم، شتاب نداشته باشیم، شتابان عمل نکنیم. در مکروهات و محبوها، در خوشی ها و ناخوشی ها هم صبر داشته باشیم، هم رضا داشته باشیم. پرده رو بردارن ببینیم جز صبر و رضا راه دیگری وجود نبود. حالا کسی همچین اتفاق براش افتاد، اگه کسی صبور بود، اگه کسی راضی بود از خدا، بازم خدمتتون از کردم که حالا اگر از خدا راضی بودیم گلی که سر خدا نمیزنیم که، همه خلق ناراضی باشن، هیچ اتفاقی نمیفته. آخرش اینه که خدا خلق راضی بخواد، اینا رو برشون بری خلق دیگر می آفرینه. خودش نمیخواد که، چون فرق میان جن و انس برای خدا چیست؟ فرق میان جن و انس و ملک برای خدا چیست؟ برای خدا هیچی. برای همینه که اگر یه جایی گفت که به سر انسان قسم، آدم ها خیال نکنن سرشون خیلی قیمت داره که، نه، یه جایی دیگه رو سر شیطان قسم، یه جمعی مثال جبرایل هستن. نه، برای خدا همه مثالی نیست. برای همینه که یه جمعی فرم و شمس و زها، یه جمعی و تین و زیتون. این تین و زیتون شمس و زهاهش برای ما تفاوت دارد، برای خدا نه. برای ما وقتی که مثلا میتونیم به جان خودم قسم، با قسم دوگه میدونی که محکمتر بیدا کنیم، ولی برای خدا همین محکمه. خورشید نزد خدا همان اندازه معتبر است که انجیر و زیتون معتبر است. انجیر و زیتون همان اندازه معتبر است که ما خورشید معتبر است. همه اینها همان اندازه معتبرند که ملکوتیان و جبروتیان معتبرند. اینو برای خدا که تفاوت نداره که، اما برای ما چرا؟ برای همین که ما باید از اون راضی باشیم. او اصلا نمیتونه بگیم راضی هستی یا نه، راضی بود از ازل بود، اگر نبودم هیچ وقت نبود. برای همین باید از گذشته ترسید نه از آینده. خب حالا اگر کسی صبور بود و راضی، در خوشایندی ها و ناخوشایندی ها صبر پیشه کرد و رضایت، می‌فرمایید حتی اون چیزهایی که براش بربو خوب میشه اون چیزه بهش نمیساخت دیگه میسازه، همون چیزهایی که براش ناملایمات بود میشه ملایم، ناسازگاری بود میشه سازگار، غم افزا بود روح افزا خواهد شد. و لا یروا عبد عن الله فی ما احب او کره الا کان خیر له فی ما احب او کره. دیگه اگر بنده ای از خدا راضی شد، در سختی ها از خدا راضی شد، در راحتی ها از خدا راضی شد، سختی ها برای اون محبوب خواهد شد، محبوب حقیقی ها. اگه صبر کرد این داروی تلخ رو خورد شفا پیدا میکنه. این تلخه ولی صبر کن، میوه شیرین داره. این عرق ریختن سخته ولی نتیجه راحت داره. بنابراین صبر و تحمل و رضای در سختی ها، سختی ها رو متحول میکنه. خب اما صبر و تحمل و رضایت و خوبی ها چی؟ خوبی ها این قابلیت رو دارن که میتونن سبب طغیان آدمی شوند، خوبی ها میتوانن سبب عصیان آدمی شوند. اونا که ندارن طغیان هم ندارن یا کم دارن، عصیان هم ندارن یا کم دارن. نگاه کنید اکثر اهل بهشت فقرا میاند، ابزار طغیان و عصیان نداشتند. اگر اونها هم قناع و مکنت و ثروت داشتند اونم اهل بهشت نبودند یا بسا نبودند. چون ناتوان بودند گناه هم نکردند، عصیان هم نکردند، طغیان هم نکردند. پس بسیاری از این چیزهایی که محبوب ماست هرچی که باشد، بخواد مال و ثروت باشد، نه خوشفکری و نمود فکری باشد، هوشمندی باشد، شهرت اجتماعی باشد، علم و عقل و فکر و اندیشه باشد، اعتبار اجتماعی باشد، اعتبار دینی باشد، همه اینها این قابلیت رو دارن که سبب طغیان شوند. اگه کسی از خدا در این خوبی هایش راضی بود این سبب طغیان نمی شوند. بنابراین اگر یه جور دیدیم که علم ما، ایمان ما، قدرت ما، شهرت ما و خوبی هایی که داریم و چیزهایی رو که به نظر خودمون محبوبون هستن، مطلوبون هستن، میخواییم دارم، اگر یه جور دیدیم اینا سبب طغیان و عصیان بودن، این نشون دهنده این است که دو ویژگی رو فاقدیم، نه اهل رضاییم نه اهل صبر. خداوند همه ما رو اهل صبر و رضا قرار دهد. تعدادی روایت نوشته بودم که امروز بخونم و در همین چند دقیقه باقی مونده میام میشه که این بخش رو دیگه تمام کنیم و برای بخش بعدی کار کردن رو از ویژگی متقین هست اون رو خدمتتون توضیح بدم. دو سه روایت خیلی کوتاه رو خدمتتون بخونم. عن جابر، جابر بن عبدالله میگه که قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم یرحمک الله بس صبر جمیل، رحمت خدا بر تو باد. این هدیه اینا دعای حقیقی نیست، مخصوصا کسی مثل جابر. جابر به امام باقر نمیگه که رحمت خدا بر تو باد، چون جابر میداند که امام باقر علیه السلام خود رحمت خداست. اینا اظهار ادب است. کارهایی رو که بندگان خدا نسبت به موالیشون انجام میدهند، نسبت به صاحبان حقشون، نسبت به اونهایی که ایمانشون و هدایتشون و علمشون از اونهاست و بدون ها مدیون هستن، کاری که انجام میدن الزاماً بر اساس نیاز و ضرورت و مانند اونها نیست، مبتنی بر ادب است. بنابراین این که کسی خدمت امام باقر علیه السلام میرسه بگه سلام علیکم، خود سلام است. همه سلام های عالم هستی برخواسته از وجهی از وجود سلام حضرت باقر سلام الله و سلام علیه هست. پس چی نمیشه گفت؟ بگه علیکم السلام، اونم که همینجور هست. بگه رحمت الله، یرحمک الله، یغفر الله، هر چی بگی من اینجور هست. پس اون نیازمند نیست. حالا که نیازمند نیست، یه مرتبه بریم بیافتیم در مقابل حضرت خاک، این شطوری که زانو میزنه اونجوری بریم با این زانو زدن شطور رو میبینیم که چقدر سفارش شده که وقتی که نماز که میخونیم از رکوع که سجده میریم اونجوری بریم، هویتتون فرود آمدنتون مانند فرود آمدن شطور باشه. من میشه شطور آرام خوبم کی بده تو این آدم، انگار هر کنونشون هر نفسی داشتن رو آدمیان به که جد و جهد و تلاشی حد کفی کنه در وجود خودش. خب بالاخره خدمت امام و معصوم و ولی خدا میرسیم چیکار کنیم؟ نگو که ببینیم چی احتیاج داره، سلام احتیاج داره، خواه احتیاج نداره، رحمت جدی احتیاج، اونم که احتیاج نداره، مال احتیاج داره، اونم که احتیاج نداره، آخه هیچی احتیاج نداره، ما چیکار کنیم؟ فرمود ادب داشته باشید. اگه سلام میکنید سلامتون به قصد ادب به اظهار ادب باشد، اگر رحمت میفرستید به قصد اظهار ادب باشد، اگر نامه می‌نویسید به قصد اظهار ادب باشد، اگر مال و نان و آب می‌فرستید به قصد اظهار ادب باشد، نه اظهار نه قصد رفع نیاز. فرمود که گفت که یرحمک الله. البته این اگر مثلا غیر جابر گفته بود، آیا آدم معمولی بود اینجوری معنا نمی‌کردیم، گفتیم خیال کرده خودش کنه کار رو باید دعا کنن که خدا عاقبت بخیرش کنه، خیال میکنه برای امام باقر هم دعا کنیم خدا امام باقر عاقبت بخیر کنه. ولی جابر پنج امام رو درک کرده است. سوال کرد که من صبر جمیل، این که حضرت یعقوب علیه السلام فرمود بر حسب آیه قرآن فصبر جمیل و الله المستعان، این صبر جمیل است. این صبر جمیل است یعنی چی؟ یا نه صبر جمیل باید پیش ساخت. صبر جمیل چیست؟ آلا ذالک صبرون لیس فیه شکوان یا شکوا الناس. صبر جمیل آن است که شکایت به خلق نبریم، میشه صبر جمیل. معنیش اینه که سختی باید باشه، گرفتاری باشه، تو این سختی گرفتاری هیچگاه به کسی شکوه نکنیم، نگیم میبینی که خدا با ما چه کرد. برخی از تعبیرها رو در سخنان امام سجاد صلوات الله سلام علیه داریم که به حسن نعم فرمود که منو به تو جهنم ببری، به اهل جهنم اعلام میکنم که خدا رو دوست دارم. این شکایت هست، بنابراین با این معنای دقیق مناسب و مسجد داشته باشیم. راستی اگر یه وقتی خدا دیگه نمیداره، حالا به اتفاق افتاد خدا امام سجاد رو جهنم ببره، بعد امام سجاد شروع کنه عبادت کردن، ذکر کردن، بگه قربون خدا بشم، صدقه خدا بشم، فدای خدا بشم، فکر میکنید برای خلق خدا در مورد خدا چی فکر میکنن؟ میگن عجب خدای نامردی ها، بنده به این خونی حیفت نیومده تو جهنم بیاری. شکایت هست. بنابراین اگر کسی فرض کنید خوب هست جهنم بره، باید تو جهنم به گونه رفتار کنه که وقتی خلق مونه بقا میکنن بگن حقت بود که تو رو جهنم آوردند. چرا امام سجاد این نمیگه؟ امام سجاد میدونه او که جهنم نمیره، جهنم شعاعی از انتقام اون حضرت است، شعاعی از عظمت آن حضرت است که قطعا و یقینا و بدون یک احتمال بسیار بسیار ضعیف مختص اعضاء خاندان پیامبر است. حالا اعضاء آگاه باشن یا ناآگاه باشن، یعنی کسانی که افکار ایمانشون، اخلاق و صفاتشون، افعال و رفتارشون به اونها شباهت و سلفیت ندارد، چنون که بهش مال دوستانشون است، نه دوستان آگاه، نه یعنی شیعه، یعنی هر کسی که فکر و ایمان، خلق و صفات، عمل و رفتار اینا به اون خاندان شباهت داشته باشن، پس حضرت به یقین میداند اهل جهنم نیست. جلوتر از اون جد بزرگوارش فرموده است که مقسمه بهشت و جهنم من هستم، مقسم بهشت و جهنم امیر المؤمنان علی بن ابی طالب است. این معنیش نیست که امیر المؤمنین تقسیم میکنه، که یه چیز دیگه رو خدمت ترس کردن، این تقسیم کردن مقسم بودن. این حقوق رو شما تقسیم کنید، شهریه شما تقسیم کنید، این روغن نباتی شما این که امتیازی نیست، این که کمالی نیست، این که نوکری است، این که خدمت گذاری است. همه عالم هستی در خدمت خاندان پیامبر است، خدمت خاندان پیامبر خلاف عقل است، خلاف نقل است که در خدمت کسی باشد. برای تقسیم اصلا به این معنی نیست که بیاید مثلا اسما رو بخونه بگه خیلی خوب 2000 متون گوشه بهش مال تو، 3000 متون اون برتر مال، این که اصلا کار اون نیست، این کار مشاور املاکه. تقسیم اینجوری نبرد، تقسیم بریش تقسیم قند و شکر نیست که حضرت بفرمایید که تو شیعه هستی بیا این یکی سه شکل قند و شکر مال تو، اون یکی دیگه نیست زهره مار براش کسی بده. این که کار خدمه خاندان پیامبر هم نیست، کار درجات پایین تر هست، خیلی درجات پایین تر. بنابراین امام سجاد در این گونه تعاریف داره نهایت محبت خودش رو، علاقه خودش رو، بندگیش رو، تسلیم خودش رو، ادب خودش رو نسبت به خدا داره بیان میکنه. میگه خدایا نه اینکه من تو خوشی هستم میگم چشم، ناخوشم باشم میگم چشم، جهنمم برم میگم چشم، اینجا کاری انجام دادم چون دوست داشتم انجام داشتم انجام دادم، جهنمم برم نظر من عوض نمیشه. نظر من اینگونه نیست که چون خوش بودم، چون نعمت دادی، چون عنایت کردی، لطف کردی، فرشمون مثلا گرون قیمت شده گفتیم خدایا شکر، نه، رو خاکم بشینیم میگیم شکر. چیزی برسد شاکریم، نرسد هم شاکریم. بنابراین اون تعبیر رو ملازمه فرمید که کی گفت، حالا نقل میکنم که اسمش خیلی مهم نیست، گفت که نیکان، حالا تعبیر خودش رو بگم، صوفیان شهر شما چگونه؟ گفت صوفیان شهر ما نگونن که اگر خدا نعمتی بدهد شکر گوین و اگر ندهد صبر کنن. گفت از قضا سگهای شهر ما هم همین گونه هند، سگهای شهر ما هم اگر صاحبانشون لقمه نانی بدهند دم تکان دهند، اگر ندهند به دزدی نمی روند، در خانه دشمن یا غیر دشمن دوست و همسایه هم نمی روند. گفت صوفیان شهر شما چگونن؟ گفت صوفیان شهر ما این گونه است که اگر خدا لقمه نانی بدهد ایثار کنند، اگر ندهد شکر کنند. اینا توزه سخنان کسانی است که اندکی تأدب آموختند، اندکی در به وسیله فکر و فهم و عنایت و لطف و معارف خاندان پیامبر ادبیات گرفتن. خود خاندان پیامبر به وصف نمیاد. بنابراین فرمود که کسی که شکایت میکند این نشوندنی که صبر ندارد، یا به صبر دارد صبرش جمیل نیست. یه رو باید بیام حسن بخونم، این در میان اینایی رو که الان مکرر یادداشت کردم میخواستم بخونم، یکیش رو حتما میخواستم بخونم. سریع بگه در حد یه جمله، خیلی توضیح نمیدم، در حد یه دقیقه. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود که انا صبر، ما اهل صبریم، و شیعت ما اصبر، شیعیان ما صبرشون بیشتر است از ما، عجیبه، و شیعت ما اصبر و مننا، از ما صبورترند. قلتو، راوی نگه جلتو فداک، فدایت شدم، کیف سار شیعت کن اصبر من کن، چجوری شیعیان شما صبورتر از شما هستن؟ قال حضرت فرمود لأننا نصبر و علام ما نعلم، ما صبر میکنیم بر اون چیزی که میدانیم، هم باطنش رو میدانیم، هم ظاهرش رو میدانیم، هم آیندهش رو میدانیم. اما شیعتنا چی؟ شیعیان ما یصبرون علی ما لا یعلمون، صبر میکنن بر چیزایی که نمیدونن، خیال میکنن بده در واقع بد نیست، خیال میکنن تلخه در واقع تلخ نیست. و کدامشون صبورترن؟ چه افتخار بزرگی که این قابلیت رو داریم که صبورتر از خاندان پیامبر علیه السلام باشیم. حالا این البته نمونه که از در فرمود، خب همینجور ترکس میتونی بده هستیم، ولی به نظر میرسه که در جای دیگر این قابلیت رو میتونیم داشته باشیم. در حوزه های خاندان پیامبر علیه السلام صبر کردن، چون شیعیان خاندان پیامبر از تینت آن خاندان پیامبر هستن، میتوانن همان گونه صبر کنن. یعنی اگر کربلا بشود زنانی که شیعه خاندان پیامبر هستند میتوانند همانند زینب سلام الله علیها باشند، همانند دختران و زوجین پیامبر باشند. کسانی که شیعه خاندان پیامبر هستند میتوانند همانند فرزندان پیامبر و دوستان پیامبر که در کربلا از جان خیش از همه هستی خیش گذاشتن میتوانند بگذرند. دیگه اینا جزء چیزایی نیست که احتیاج به شرح توضیح داشته باشه. نمونه هاش رو در این 8 سال جنگ تحمیلی تمامیش ملاحظه فرمودید. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی آنگونه که شایسته خاندان پیامبر هست نصیب و روزیمون بفرما، توفیق همراهی همپایی شباهت سلخیت با خاندان حبیبت رو نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار بفرما، گذشتگان زبن حقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات بفرستید.